بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدم الفدا، و لعنت الدائمة الابدیه علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی، شب زیارتی امام حسین علیه السلام هست که امام صادق علیه السلام به صفوان فرمود من هر کسی که در این شب جمعه از راه دور یا نزدیک زیارت امام حسین علیه السلام رو انجام بده و بعدش دعایی که در مفاتیح بعد از زیارت عاشورا حضرت فرمود اگر کسی بعد از زیارت امام حسین این دعا رو به محضر الهی اون با معرفت عرضه بدارد، من تضمین می کنم که دعای او مستجاب بشود، خصوصا در شب جمعه که فرشته الهی فریاد میزنه آیا کسی هست که دعایی بکند تا مستجاب بشه، توبه بکنه تا مورد قبول قرار بگیره، استغفار بکنه مورد رحمت و مغفرت قرار بگیره. انشالله که امیدوارم خداوند متعال به تک تک شما سروران عزیزم، برادران گرامی که در این روزهای با نفسای کرونایی در فضای مجازی با شما بزرگواران تماس میگیریم و بحث ها را و این ارتباطات درسی رو برقرار میکنیم، انشاءالله خداوند به همتون توفیق طاعت، عبادت و ترک معصیت و همچنین توفیق مناجات با خداوند تبارک و تعالی در این چنین شبهای رحمت و مغفرت الهی بهتون انشاءالله خداوند عنایت بفرماید. آخرین پنجشنبه این ماه بود که انشاءالله اونهایی که توفیق صوم و صیام صوم و دهر را داشتن انشاءالله خداوند قبول بکنه، انشاءالله در این افطار دعاهاتون مستجاب شده باشه. مکررن توصیه می کنم به شما سروران عزیز که در گذر این عمر سعی بکنید که بالاخره فرصت را از دست ندید. این فرصت ها و این زمان و این عمر سرمایه اصلی ماست. عمر را که از دست می دیم باید یک چیز گرانسنگ و ارزشمندی که عبادت الهی است، طاعت الهی است، ذکر خداوند متعال هست و سیر به سوی فضائل اخلاقی هست و ترک رذایل اخلاقی هست، ان شاء الله تعالی در زندگی در این مسیر سیر و سلوک صعود الی الله هدف اصلی ما باشه ان شاء الله. از هر گونه انحطاط فکری، اخلاقی، عملی و اون چه که سخط و غضب الهی رو به دنبال داره هرگز از ما سر نزنه. سعی بکنیم خودمون رو تزکیه کنیم، تصفیه بکنیم، تهذیب بکنیم، روز به روز به اون فضائل اخلاقی و آرمانی ما افزوده بشه، روز به روز تواضع ما، فروتنی ما و ابراز بندگی و ذلیلانه در برابر ذات مقدس خداوند تبارک و تعالی قرار گرفتن که خدایا تو کمال مطلقی، عین التراب و رب الارباب، خدایا تو کمال مطلقی و من هیچم، نقص مطلقم، هیچم. خدا رحمت کنه اون بزرگوار را که می فرمود ما اون زمان به کمال شایسته می رسیم که بفهمیم که هیچ. ولذا در جلسه گذشته یکی از رذایل اخلاقی که بت‌پرستان داشتن تکبر بود، غرور بود، خود بزرگ بینی بود. وقتی پیغمبر خدا خدای با عظمت را با این خلقت شگفت‌انگیزی که داره، با رحمت رحمانیه خودش زمین و آسمان و فرشتگان و انسانها و گیاهان و جمادات و نباتات و همه را خلق کرده برای بهره‌وری انسان و بهره‌مندی انسان، وقتی به اینها فرمود که اسجدوا للرحمن قالوا و من رحمان ان اسجد لما تأمرنا، در سوره مبارکه فرقان داریم بحث می کنیم، وقتی به اینها فرمود که سجده کنید، بپرستید، کرنش کنید برای خدای رحمان، قالوا و من رحمان، رحمان چیه؟ تکبر کردن، استکبار کردن، سرکشی کردن. انا سجود لما تأمرنا، آیا به چیزی سجده بکنیم که تو به ما میگی؟ تو که هستی که ما به حرف تو گوش کنیم در برابر خدا و رسول خدا و سخن حق این پیغمبر الهی سرکشی کردن، تکبر کردن، غرور و معصیت و سرکشی از خودشون نشون دادن. به خدا باید پناه ببریم از غرور و تکبر و سرکشی در برابر خداوند متعال و در برابر پیغمبر خدا و در برابر بندگان خدا. به قول مرحوم علامه طباطبایی و همچنین سایر مفسرین، مرحوم محمد جواد مغنیه فرماید این روش و عادت کلام الهی است که در برابر رذایل اخلاقی کافران و سرکشان فضائل اخلاقی مؤمنان، متقیان و پارسایان رو خداوند مطرح میکنه تا اون راه زلالت و گمراهی و هلاکتی که کفاران پیشه کردند هوشیاری به ما بده که گرفتار اون راه نشیم، بیاندیشیم، فکر بکنیم در مقابل اون رذایل اخلاقی اونها فضائل اخلاقی مؤمنان و متدینان رو فوری مطرح میکنه. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خدای رحمان، یعنی اولین مدالی که به اینها داده میشه بندگی خدا را پذیرفتن، کرنش کردن در برابر خداوند متعال به نحوی که خداوند این بندگی اینها را پذیرفته که اینا راست میگن بنده من هستن، سرکش نیستن، بنده هوا و هوس نیستن، عباد الرحمنن. این خودش اولین فضیلتی است که اینا پیدا کردن و خداوند تبارک و تعالی این لطف را کرده که اضافه کرده اینها را به سوی این صفت رحمان، بندگان خدا. اینا بنده من هستن، بنده شیطان نیستن، بنده هوا و هوس نیستن، پذیرفتم من بندگی اینها را. یعنی اینا از تکبر و استکبار و خودخواهی و خودپرستی رها شدن، تخلیه کردن خودشون رو از اون رذایل اخلاقی و در عرفان و خودسازی قام اول این است که انسان خودش رو از رذایل اخلاقی، فکری و رفتاری خودش رو تخلیه کنه، بعد خودش رو مزین بکنه به صفات عالی انسانی، اسلامی و خدایی. شما یک کاسه ای رو اگر میخواهید، یه لیوانی رو اگر گرد و غبار گرفته است میخواهید ازش بهره‌مند بشید، آب زلال رو نمیریزید به اون ظرف گرد و غبار گرفته و آلوده تا اون آب گوارای زلال زمزم را کثیف بکنه. اول باید اون ظرف را پاک بکنی. اون شعری هست که مهمان اگر میخوایی دعوت بکنی اول خانه را جاروب کن، پاک کن، سپس مهمان دعوت بکن. اگر میخوایی عبودیت خدا، تواضع و فروتنی در برابر خدا و پیغمبر خدا و بندگان خدا در خود ایجاد کنی، این اولین سرمایه و گام مثبتش این است که باید از کبر و تکبر و استکبار و خودخواهی و خودبزرگبینی و خودشیفتگی خودتو تخلیه کنی. اون وقت تا بشی عباد الرحمن. کیها هستن؟ الذین یمشون علی الارض هونا، اونهایی که متواضعانه در روی زمین راه میرند. یعنی حتی از راه رفتنشون شما میفهمید که این آدم متکبر نیست، متواضع است، خاکساره، خودخواه نیست، خودپرست نیست، خداپرسته، خودشیفته و خودبزرگه نیست، خودشو از دیگران کوچک میدونه، بزرگواره. یمشون علی الارض هونا که عرض کردم اینجا یک مبالغه ای هست، یعنی این نرمش و تواضع هستند. گاهی ممکنه یه شخصی گاهی متکبر میشه، گاهی متواضع میشه، معلوم میشه که هنوز اون نتونسته خودش رو تخلیه کنه. نه، به حدی این خودش رو ساخته و تخلیه کرده اون رذایل اخلاقی تکبر و خودنمایی رو، یک پارچه شده، این نرمش، این به اصطلاح تواضع و فروتنی، که این رو در این قسمت، در این آیه دو صفت از صفات پارسایان و مؤمنان و متقیان رو بیان فرموده. یکیش همینه، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، این اولین صفتشونه. البته به نظر حقیر اینجا در این آیه به اصطلاح سه صفت بیان شده، یکیش همون عباد الرحمن بودنشون هست. الذین یمشون علی الارض هونا این صفت دومشونه، متواضعانه در روی زمین راه رفتن، یعنی انسانهای متکبر، حتی راه رفتن سادهشون هم متکبرانه است، مستکبرانه است، خودنمایانه است، اما آدمهای متواضع نه، راه رفتنشون هم معلومی که یک آدمی است خاکی و خاکسار و متواضع، هم در برابر خداوند متعال عبودیت داره، هم در برخوردش با بندگان خدا که و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، این صفت دوم هست در تعبیر برخی از مفسران، ولی به نظر حقیر این صفت سومه. عبودیت صفت اول، یمشون علی الارض هونا نمایشگر اون تواضع و عبودیتشون هست، سومی با مردم چگونه برخورد می کنند، برخوردشون در برابر مردم، و ایزا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اگر مردم آدمای خوبی باشن با اینا خوب برخورد بکنن، خوب نه مقابله به مثل میکنه، خوب برخورد میکنه، چون میدونه که خداوند فرمود و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها، اگر به شما کسی برخورد خوبی کرد شما خوبتر برخورد بکنید، برخورد درستی کرد، برخورد اخلاقی کرد، برخورد ایثارگرانه و متواضعانه با شما کرد، شما اخلاقی تر و متواضعانه تر باش برخورد بکنید. اگر او گفت سلام علیکم، جواب بدید سلام علیکم و رحمت الله. اگر اون گفت سلام علیکم و رحمت الله، شما بگید سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو، یعنی یه چیزی اضافه داشته باشی در برابر خوبی. اما اگر نه، برخورد بدی بندگان خدا باشون بکنن، بالاخره ما در دنیای زندگی میکنیم، جمع کثیر، گاهی اکثر انسانها از نظر ادب و اخلاق مشکل دارن، نادانن، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم الغافلون، اکثرهم لا یتدبرون، نوعا در جوامع بشری این طوریه. خب برخورد بد اگر با ما کردن، چگونه برخورد میکنن انسانهای مؤمن و متواضع؟ هرگز مقابله به مثل نمیکنن، هرگز این فرهنگ غلط کلوخ انداز را پاداش سنگز چنین برخورد نمی کنن. و ایزا خاطبه هم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی انسانهای نادان و جاهل با اونها برخورد جاهلانه کردن، قالو سلاما، اینا نه تنها مقابله به مثل می کنن، بلکه با سلام دادن با اونا برخورد می کنن. میگن ما هرگز این برخورد بدی که شما با من کردید، فحشی که شما به من دادی، توهینی که شما به من کردی، من اهل فحش و توهین کردن نیستم. و روایتی هست که حضرت فرمود، ظاهرن از امام کاظم علیه السلام هست یا از امام صادق، فرقی نمی کنه، کلهم نورون واحد، فرمود اگر کسی آمد به شما گفت آمدم به شما فحش بدم، 10 تا فحش بدم، شما بگو اگر 100 تا هم بدی از من فحش نخواهی شنید. خداوند زبان به من نداده برای فحاشی کردن، توهین کردن و جسارت کردن. اگر ما همین نیم جمله را عمل کنیم، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، کسی با ما بد برخورد کرد، به ما توهین کرد، همسایه ما، شریک ما، نمیدونم فامیل ما، برادر ما، خواهر ما، خانواده ما برخورد بدی کرد، توهین کرد، اهانت کرد به ما، چگونه برخورد بکنیم؟ قالوا سلاما، بهش بگیم چرا این چنین برخورد کردی؟ چرا خودتو اذیت میکنی؟ چرا فحش میدی؟ چه توقعی از من داری که من احیانا بی‌لیاقتی کردم، شما ناراحت شدی؟ من به شما نمیخوام توهین کنم، شما بنده خدا هستی، در نظر من ارزش داری. این چنین برخورد بکنه. خیلی این مسئله مهمی هست و برخورد روزانه انسانهای مؤمن این چنین هست، یعنی در آداب معاشرت، در ارتباطات اجتماعی، اینها فکرشون، ذکرشون، اخلاقشون، ارتباطشون با دیگران سرتاپا بر اساس عقلانیت، اندیشیدن، خردورزی، بر اساس فکر برخورد درست کردن، در برابر برخوردهای خوب و زیبا مقابله به مثل کردن و بیش از اون خوبیها خوبی نشان دادن است. در برابر برخوردهای جاهلانه و نادانانه و برخوردهای نپخته، برخورد مسالمت آمیز، برخورد انسانی، به طوری که طرف شرمنده بشه از این برخورد بد کردن خودش. من این داستان رو شاید سومین بار در این بحث تکرار می کنم، چاره ای ندارم، چون جاش تکرار اینجا که حضرت سلمان که به اون مقام و منزلت رسید که یک عجم، یک ایرانی از یک کشور کافر رفته اسلام آورده، در محضر پیامبر قرار گرفته، خودشو اینقدر مهذب کرده که پیغمبر فرمود السلمان منا اهل البیت، حتی مورد حسادت خیلی از اصحاب نزدیک پیغمبر قرار گرفت که کیه این، ما هذا الغلام المتصدر بالمجلس، این جوون کیه، این شخص کیه که آمده صدر مجلس نشسته کنار پیغمبر؟ پیغمبر فرمود از سلمان و منا اهل البیت. بالاخره اون افتخارآمیز از همش زندگیش برای ما هم به عنوان یک ایرانی واقعا برای ما افتخار، منتها از خداوند لیاقت بخواهیم که چنین خودمون رو تربیت کنیم. حضرت مدت خوبی با پیغمبر اسلام زندگی کرد، بعد از پیغمبر اسلام وفادار به اهل بیت پیغمبر بود. بالاخره در یک مقطع زمانیشون فرماندار مدائن شد. داشت راه میرفت، یه پیرمردی شده برای خونه، یه ریش سفید بلندی داره، یه تعداد چند نفر جوان سر کوچه گفتن که یه سر به سری بزنیم به این پیر مردی که داره میاد. حالا میشناختن یا نمیشناختن مهم نیست. یکیش گفت تا رسید من یه چیزی میگم، شما هم بلند بخندید و ببینیم چه برخوردی میکنه. تا رسید و گفتن آقا میبخشید به شما یه چیزی بگیم، ناراحت نمیشید، این ریش بلند سفید شما وقتی ما میبینیم شبیه دم سگ میمونه. دیگران هم خندیدن. خب یک توهینه، یک اهانتیست به یک پیر مرد. گفت فرزندم شما بله راست میگید، این یک ریش سفید بلند و مسکم سفید هست و بلنده، اما اگر این ریش توانست از پل صراط رد بشه وارد بهش بشه، این بهتر از دم سگ هست. اگر نه نتونست رد بشه، دوم سگ از این بهتره، دوم سگ از این بهتره. و شما جوانی، من دعا میکنم شما آمین بگید که همه ما انشاءالله شرافتمندانه زندگی بکنیم و از اون پل صراط بتونیم عبور کنیم. این تواضع هست. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یعنی نقل شده، الان خاطرم نیست کجا دیدم این روایت رو، یک فرد گستاخ بی ادبی هر وقت امام باقر علیه السلام رو می دید با صدای بلند داد می زد، به عنوان که سلام می داد یا می خواست مسخره بکنه، حضرت را توهین بکنه. تحریک کرده بودن از طرف دشمنان اهل بیت، به حضرت خطاب بقر می کرد. بقر یعنی گاف. یک دفعه نشد این امام معصوم عزیز ما ارواحنا لتراب مزجعه الفدا، نه یک دفعه نه عصبانی نشد، برافروخته نشد، با تبسم با حلم بهش میفرمود من یه الفی هم داره اسم من، این اسم را پیغمبر خدا جدم به من گذاشته، باقر به من بگو نه بقر. گفت نه من همینطوری میخوام بگم. خیلی خوب، نه یک بار نه دو بار، چندین سال مکرر چنین بیادبی از خود نشون میداد. حتی نقل شده که جوانان بنی هاشم خواستن او را تنبیه بگن، حضرت فرمود نه، اگر بنا بود زدن باشه، تنبیه کردن باشه، مقابله بمیز کردن باشه، ما هم بلدیم این کار رو، ما میتونیم بکنیم. نه والا این یک آدم نادانیست، انشالله که خدا هدایتش کنه. تا اینکه میبینن این دیگه پیداش نیست، حضرت فرمود این دوست ما دیگه نیست از ما پذیرایی بکنه. گفتن الحمدلله مریض شده، خدا شفاش نده و فلان. حضرت فرمود بد حرف زدید، این طوری نگید، این برادر دینی ماست، اون یک انسانه، اون یک مسلمانه. به قول علی علیه السلام به مالک اشتر فرمود وقتی به مصر میخواست بره، گفت به همه مردم کریمانه رفتار کن، چون اما اخون لکف دین و نذیر لکف الخلق، یا برادر دینی شما هستن مسلمانن، و اگر مسلمانم نیستن بالاخره انسانن، مثل من شما انسانن، بنده خدا هستن. لقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم رو خداوند کرامت بهش داده. حضرت فرمود باید به اعادتش بریم. بالاخره چیزی تهیه میکنن، آدرس تهیه میشه، بهش خبر میدن، خیلی ناراحت میشه، نمیخواد اصلا حضرت رو ببینه، بس که خجالت میکشه. وقتی حضرت رو میبینه میگه از خدا خواستم قبل از آن شما بیایید من بمیرم، این همه بی ادبی هایی من کردم. حضرت فرمود من هرگز از شما کینه ای و عداوتی به دل نگرفتم، همیشه من دعا میکردم شما عاقبت به خیر باشید و انشاءالله هم از این مرض شفا پیدا میکنید، شما دوست ما هستید. و ایزا خاطبه هم الجاهلون قالو سلاما. ما به عنوان یک مسلمان از این آیه چه پیامی و چه درسی باید بگیریم و از این رفتار عملی اهل بیت چه درسی باید بگیریم؟ درس عملی، درس تصمیم، عزم جدی کردن که خدایا من برای رضای تو تصمیم میگیرم. اگر مورد اهانت احیانا نادانی نادانان قرار گرفتم، مقابله به مثل نکنم، مقابله به مثل نکنم. این چنینه. مرحوم فیض کاشانی، همچنین مرحوم تبرسی، تبرسی در مجمع البیان، مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی صفحه 23 جلد 4 تفسیر صافی از تفسیر قمی نقل میکنن که این آیات مربوط به ائمه معصومین هست. البته خب مصداق کامل این فضیلت ها ائمه معصومین هستن، ولی معناش نیست که آیه اختصاص به اونها داره. نه، عباد الرحمن کلی هست آیه. بله، مصداق کامل و اکملش اون ذوات مطهره و مقدسه هستن، ائمه معصومین هستن. اما آیه این اختصاص و انحصار به اونها نداره. خب ولذا در این شب نورانی شب جمعه که توفیق الهی شامل حال شده، باید شکرگزار باشیم که در محضر کلام الهی هستیم و یک نعمتیست، باید شکرگزار باشیم. از خدا توفیق هم علم و فهم و معرفت به این کلمات الهی پیدا بکنیم، هم همت عمل کردن، عزم را جزم بکنیم که تواضع و فروتنی و ترک تکبر و همچنین برخورد درست و صحیح با بندگان خوب خدا. ولذا یکی از اوصافی که ما را مزین میکنه همین مسئله اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما را برای ما به ارمغان میاره، مسئله حلم. حلم انسان برخوردش خشن نباشه، فوراً غضب او را به غلیان وادار نکنه، برخوردهای نپخته و احساسی، زبانش و دستش از حالت اعتدال خارج بشه. این روایت از متأسف کردم، آیات متعددی داریم، از جمله مثلا آیه سوره مبارکه مزمل، خداوند به پیغمبر میفرماید واصبر علی ما یقولون. انسان‌های نادان و جاهل اون چی که به شما میگن توهین میکنن، گاهی به شما میگن این نهول مجنون، این دیوانه است، این ساحره، این کذابه، انواع این سنین حد که حرمت ها وسبر علاما یقولون. بر برابر اون که اونها میگویند صبر پیشه کن، وحجرهم حجرن جمیلا. کسی میاد برخورد بدی میکنه، میخوای ازش جدا بشی، خیلی زیبایی با زیبایی ازش جدا بشه، جدا بشو، نه با خشونت، نه با قهر، نه با مقابله به مثل کردن. خب این البته با گفتن و شنیدن نمیشه، این اراده آهنین میخواد. ولذا در برخی از روایات که میفرماید مؤمن، المؤمن کالجبل راسخ، مؤمن مثل یک کوه محکم و مستحکمه، هر بادهای تند و طوفانی نمیتونه کوه را از جا بکنه، برخوردهای طوفانی زشت نپخته انسانهای نادان هم مؤمن را نمیتونه از اون برخورد باوقار و کریمانه و بزرگوارانه خارج بکنه. نه، مؤمن با کرامت برخورد میکنه. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. این حلم میخواد، حلم. این روایت هم از امام حسن علیه السلام نقل شده، هم از امام حسین علیه السلام نقل شده. در بهار جلد 78 حدیث 102 صفحه 102 وقد سئل عن الحلم، از حلم سوال شده از حضرت، حضرت دو جمله فرمود: حلم کظم الغیظ و ملک النفس. حلم اوج غلیان عصبانیت را انسان کظم بکنه، یعنی فروکش، حالت فروکشی در او ایجاد بکنه. کظم الغیظ، وقتی که اون غضب لبریز شده اونجا خودشو کنترل بکنه، و ملک و نفس، به نفس خودش مالک باشه. دیدید گاهی انسان وقتی عصبی میشه، گاهی دو نفر وقتی با همدیگه برخورد خشن میکنن، میبینید رگها چطوری پرخون شده، درشت شده، صدا داد فریاد، اون وقار، اون چیز از دست رفته، دیوانوار سخنان نامربوط و نامناسب و ناشایست به همدیگه میگن، تا اینکه حتی از نظر فیزیکی هم به همدیگه حمله میکنن، برخورد میکنن. امام علیه السلام فرماد نه، حلم این است که کظم الغیظ و ملک النفس، مالک نفست باشی، گر بر سر نفس خود امیری مردی. اگر واقعا شما مرد الهی هستی، مرد تربیت شده هستی، بر نفس خود باید امیر باشی، فرمانده باشه، نه نفس به تو فرماندهی بکنه. نفس اگر فرماندهی بکنه، عقل تو را ذلیل کرده، قدرت تو را ذلیل کرده، شما را آلت دست خودش قرار داده نفس، ولذا میبینی برادر میزنه، برادر را میکشه، مرد میزنه زن را میکشه، زن مردش را میکشه، همسایه به همسایه بیرحمانه رفتار میکنه. چرا؟ چون نفس امیر شده. به خدا پناه باید ببریم. در روایت دیگری هست که می فرماید جمال و رجل حلمه، زیبایی یک انسان زن یا مرد حلمه، حلم او بردباری اوست، گذشت اوست. در روایتی دیگری از امام رضا علیه السلام هست، در کافی جلد 2 صفحه 111 حدیث 1 فرمود: لا یکون الرجل عابدا حتی یکون حلیما. از این کسی نمیتونه به معنای واقعی خدا را عبادت و پرستش بکنه، لیاقت عابد بودن پیدا بکنه، مگر اینکه اول حلیم باشه، بردبار باشه. ولذا انسانی که با یک حادثه کوچک غضبناک میشه و اخلاق را زیر پا میگذره و خشم برخورد میکنه، از زبانش سخنان غیر اخلاقی در میاد، این اصلا انسان نیست، عبادتش هم چیزی ارزش نداره، عبادتش هم ارزش نداره. ولذا انسان بفهمه من آیا حلم دارم یا ندارم. اگر ندارم سعی بکنم خودم رو حلیم بکنم، تحمل بکنم، بردبار باشم. منتها خب تنها راه خارج شدن از حماقت و نادانی هم همینه که انسان خودسازی بکنه، راه حلم را پیشه بکنه و برخوردش رو برخورد پسندیده بکنه. و زندگی در این صورت است که زیبا میشه. اگر یک مردی حلیم باشه، تحمل میکنه بد اخلاقی های خانم رو و طبیعتا تأثیر میگذاره، یه روز، دو روز، ده روز اون بد برخورد بکنه، ببینی که این مقابله به مثل میکنه، انسان تربیت میشه. و بالعکس اگر مردی بد اخلاقی بکنه، خانم حلم از خود نشون بده، تأثیر میگذاره. تصمیم بگیره انسان: خدایا من در برابر برخوردهای نامناسب برای رضای تو مقابله به مثل نخواهم کرد. تصمیم بگیره انسان و از خداوند متعال بخواد. توصیه هم به شما سروران عزیز همینه. در این هر ماهی که ما اصرار داریم پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر و چهارشنبه وسط ماه رو یه سه روزی روزه بگیرید و در افطار این رو از خدا بخواهید: خدایا من خودم رو شبیه بندگان خوبت کردم، روزه گرفتم، بنده خوب تو نیستم ولی دوست دارم بنده خوب تو باشم، کمکم کن. خدایا خیلی بذره ها و رگ و ریشه های رذایل اخلاقی در وجود من هست، میخوام این رگ و ریشه ها را بخوش کنم، ریشه کن بکنم، از تو استمداد میکنم. خدایا پاداش این روزه من به حق محمد و آل محمد این باشه که ای خدای من، برای رضای تو من اخلاق درستی داشته باشم، رفتار درستی داشته باشم. خدایا نکنه یک عملی از من سر بزنه، رفتاری از من مشاهده بشه، سخنانی از زبان من خارج بشه که سخط و غضب تو درش باشه. این چنینه دیگه. انسان اگر زبانش رو کنترل نکنه، کسی به ما فحش داد، ما مقابله به مثل بکنیم، اون به پدر ما فحش داده، مقابله به مثل ما به پدر رو فحش میگه، پدر اون چه تقصیری داره، اون داره به شما فحش میده. انسان یعنی فهم داشته باشه. در این روایت خیلی زیباست، میفرماید که الحلم تمام العقل. اگر عقل انسان کامل باشه، عقل درستی داشته باشه، حلم را رعایت میکنه. مثلا اون کسی اومد به من شما فحش داد، به پدر من شما، به مادر من شما توهین کرد، حتاکی کرد. آیا با حتاکی کردن ایشون واقعا پدر ما یا مادر ما اگر بهش بود اخلاص میکنن میبرن جهنم؟ نه، بلکه برای اونها یک ثوابی هست، چون این داره اونها را مظلومانه بهشون توهین میکنه. و لذا از اعمال خیر این برمیدارن به اونها میدن. دایی نداره آدم عصبی بشه، دایی نداره عصبی بشه، بلکه یه وظیفه هست که این نادان که مریضه، این آدمی که تربیت نشده است، یه وظیفه سنگینی به گردن ما میاد که چگونه برخورد بکنیم این مریض را شفا بدیم. اون اگر مریض نباشه چرا برخورد غیر اخلاقی میکنه؟ بالاخره مریضه، تربیت نشده، گاهی ممکنه خودش هم تقصیر نداشته باشه، در یه خانواده بزرگ شده، در یک محیطی و فرهنگی بزرگ شده، ثمره اون خانواده و محیط بهتر از این نیست. ولذا یه حقی به گردن ما پیدا میکنه که ما برای این مرض روحی و روانی او یک فکری بکنیم، علاجش بکنیم، نه تنها مقابله بمثل نکنیم، بلکه آرام باشیم، بگیم عزیز، برادر، خواهر، چرا ناراحتی؟ چه غلطی از من سر زده که شما رو این سری نصبی کرده؟ من عذرخواهی میکنم، یه ذره صبر بکن ببینم آیا اون چیزی که شما فکر میکنی عصبی کرده شما رو، من میتونم درست توضیح بدم؟ شاید شما اشتباه میکنی. فروکش میکنه اون غضب و خدا هم کمک میکنه. یعنی ما تصمیم بگیریم خدایا من میخوام یه بنده با حلم و با ادب تو باشم، پروردگارا من رو از رذایل اخلاقی کمکم بکن، میخوام بیرون بیام. این چنینه. ولذا مسئله امام علیه السلام میفرماید، امام امیر المومنین علی علیه السلام در غرر الحکم، یعنی جملات نورانی در گرانمایه امیر المومنین که همش توش حکمته، هیچ گونه حرف بی خود بی مدرک، حرفی که به درد دین و دنیا نخوره از زبان معصومین خارج نشده. گاهی بله ممکنه بنده یه حرفی بزنم نه به درد دین میخوره نه به درد دنیا، چون من چیزی نیستم، گفت مرسدیه که کل پاس هجزه بود. اما سخنان حکیمانه معصومین یا علماء ربانی، تالی تل و معصوم که در مکتب معصومین خودشونو تربیت کردن، ما باید از اونا استفاده بکنیم. امیرالمومنین میفرماید اگر کسی نپختگی کرد، نادانی کرد، شما حق نداری مقابله به مثل بکنی، بهترین جواب او سکوته. فرمود السکوت علی الاحمق افضل من جوابه، سکوت در برابر برخورد نامناسبه. یک انسانی که احمق حماقت داره سکوت بهترین جواب است، سکوت بهترین جواب است. این است که خیلی باید توجه بکنیم مسئله برخورده های نپخته اشخاص در روایات اسلام به عنوان یک مرض تلقی شده. منطور مرض یه دفعه مرض جسمیه، کلیهش از کار افتاده، کبدش از کار افتاده، اون وقت چشمش درد میکنه، کرونا گرفته، خودم باید ترحم بکنه، کمکش بکنه، دستشو بگیره، چی نیاز داره، آقا من از من چه برمیاد. از این بدتر مرض روحی و روانیه، امیرالمومنین علی علیه السلام باز در همه قرر الحکم می فرماید الهمقو ادو ادا، بدترین درد، بدترین مرض، حماقت نادانی یک انسانه. بدترین فقر همق و حماقته. کسی که فقیره، من شما غنی هستیم، کسی مغروز نمیتونه قرضشو بده، آبروش داره میره، ولی من شما مثلا میتونیم یا خودمون داریم یا میتونیم از کسی کمک بگیریم. اینجا وظیفه انسانی ما چیه؟ همینطور تماشا بکنیم اون آبروش بره، طلبکار اومده آبروشو داره میبره و واقعا همین نداره، تقصیرم نداره، حالا بالاخره انسان دیگه، یکی داراست یکی نداره، ولی من شما میتونیم به او کمک کنیم، بگیم آقا من به تو قرض میدم شما مشکلت حل بشه، به طلبکار بگیم آقا داد نزن، بالاخره حالا طلبتو بخواه محترمانه، من میدم یا از کسی دیگری کمک بگیرم، مهلت بهش بگیریم، بدیم فلان اینها. خب بالاخره در برابر فقر فقیر ما احساس مسئولیت باید بکنیم. بدترین فقر، فقر فرهنگی، فقر فکری، فقر اخلاقی، باز از امیرالمومنین علی علیه السلام از فرمود افقر الفقر الهمق، شدیدترین فقر، فقیرترین فقر، فقیر کسی است که فکر نپخته ای داره، حماقت داره، نادانی داره، بابا این مریضه، باید این رو معالجه بکنیم و درست بتونیم عیب او را برطرف کنیم، او را به کمال برسونیم. اون بالاخره گردن ما به عنوان یک انسان حق داره که تلاش بکنیم او را از این مخمصه نجات پیدا بکنیم. ولذا در رابطه با این مسئله، کسی که با ما با جهالت و نادانی برخورد میکنه، با حماقت برخورد میکنه، اولا ما وظیفه داریم سعی بکنیم با چنین حماقتی، با چنین احمقی دوست نشیم، رفت آمدمون طور نشه که همرنگو بشیم، متأثر بشیم، منفعل بشیم، او در ما تأثیر بگذاره، نه بلکه بالعکس به عنوان یک مریض به او نگاه بکنیم و یک مرضی که مصری هم هست. تنها کرونا مصری نیست، تازه کرونا سرایت بکنه ممکنه شخصی دامنگیرش بشه، حتی علاجم نشه نهایتا جسمش میمیره، در دیر یا زود بالاخره ما میمیریم. اما برخی از مسائل اخلاقی که یک مرض مصری هست، اگر انسان نتونه خودشو حفظ بکنه، نتونه اون مریض را شفا بده، نتونه او را از اون مرض نجات بده، خودش مریض میشه، میره دیگری را مریض میکنه، میره دیگری را از نظر اخلاقی منحرف میکنه. جمله در اعمالی مرحوم شیخ طوسی در صفحه 613 از امام سجاد علیه السلام جمله‌ای مفصل از وصیت میکنه به امام باقر علیه السلام. البته امام باقر علیه السلام خودش امام معصوم میخواد بشه، علم لدنی داره و خواهد داشت، اما در این حال داره به فرزندش امام باقر به اصطلاح وصیت میکنه، نصیحتش میکنه. این بیشتر برای من شماست که شیعیان این بزرگوارها هستیم. فرمود یا بنی ایاک ان تو صاحب الاحمق او تو خالته، بر حذر میدارم تو را که نکنه با یک انسان احمق و نادان دوست بشی، مراوده بکنی، وحجره و بلا تو حادثه، محترمانه از او دوری بکن و جدا بشو، مقابله به مثل نکن با او. انسان احمق این تکلمه فضحه هم گو، اگر حرف بزند چون بر اساس حماقت حرف میزنه این حرف زدنش او را مفتضح میکنه. و این سکت قصر بیه ایو، اگر سکوت هم بکنه سکوتش هم بر اساس نادانی، جایی که نباید سکوت بکنه سکوت میکنه، جایی که نباید حرف بزنه حرف میزنه. این عمل افسد، اگر عمل بکنه چون بر اساس عقل و درایت عمل نمی کنه فسادش بیش از صلاحش. این چنینه، به حدی میرسه که لا یطیع و ناصحه، کسی که بخواد او را نصیحت بکنه اطاعت نمی کنه. و لا یستریح و مقارن، و کسی که همسفرش شده احساس راحتی نمی کنه چون نمی فهمه چطور برخورد بکنه. تود امه انها سکلته، حتی مادرش دوست داره که کاش اصلا بمیره این، از دست بره راحت بشه از شرش. و امرأته انها فقدته، زنش دوست داره که کاش نابود بشه از بین بره. و جاره بعد داره، همسایهش دوست داره که کاش همسایه با این نمی شدم. و جلیسه الوحدت من مجالسته، همنشینش میگه کاش با این همنشین نمی شدم. خواهم این عرض کنم که ببینید ما در رابطه با انسانهایی که این چنین هستن نباید با اینها بی تفاوت باشیم، بگیم حالا بالاخره من باید یه دوستی داشته باشم اینم یه انسان دیگه. نه بابا، این احمقه، این مریضه. بله آدم جنبه ارشادی داشته باشه، بتونه هدایتش بکنه، طوری برخورد بکنه که بالاخره اون حالش بهتر بشه، اینا خوب، اون یک وظیفه دیگر هست، خیلی خوبه. اما چنین نباشه خودش متأثر نشه و بالاخره به انحراف کشیده نشه. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی است. خداوندا به آبروی آبرومندان درگاهت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم قسمت می‌دهیم توفیق انسان شدن، انسان خردمند و عاقل و عابد شدن، انسانی که به فکر تهذیب و تربیت خودش باشه، این چنین انسان شدن را به ما عنایت بفرما. پروردگارا به عزت و جلالت قسمت می دهیم در این شب رحمت و مغفرت به ما توفیق سیر سعودی، سیر به سوی کمالات اخلاقی و معنوی، فکری و فرهنگی رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد توفیق زدودن خصلت‌های زشت و ناپسند و رذایل اخلاقی رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا سلام خالصانه ما را در این شب رحمت و مغفرت به محضر امام زمان ما هر کجا تشریف دارن برسان. قلب نازنینش رو از ما راضی بفرما، موانع ظهورش رو برطرف بفرما. پروردگارا دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، خصوصا امریکا و اسرائیل و توطئه‌گران بین المللی، شرشون را به خودشون برگردان. پروردگارا شر آل سعود را از یمنی های مظلوم ریشه‌کن بفرما. پروردگارا گناهان ما، گناهان پدر و مادران عزیز ما و اساتید بزرگوار ما، خصوصا علامه طباطبایی که چنین تفسیر ارزشمندی رو در اختیار ما قرار داده، اوشون را غریق رحمت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.